بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث امروز درباره استماع رجل صوت مرئه و بالعکس در عروه در مسئله 39 از مسائل اوائل کتاب نکاح شان گفتن لا بأس بسماع صوت الاجنبیه ما لم یکن تلذذ ولا ریبه من غیر فرق بین الاعما والبصیر. شنیدن صوت اجنبیه مادامی که تلذذ و ریبه ای در بین نباشه لا بأس به، فرقی نیست اون شنونده اعما باشه یا بصیر باشه. و ان کان الاهوت الترک فی غیر مقام ضروره، در غیر مقام ضروره اهوت آن است که مرد صوت اجنبیه را نشنوه، و ایش اینجور میگن و یحرم علیها اسماء الصوت الذی فیه تحییج للسامع به تحسینه و ترقیقه. حرام است بر زن که صوت خود را طوری ترقیق کنه که محیج باشه. این چنین صوت را اسماعش بر زن حرامه که به مرد چنین صوتی را بشنوانه. قال تعالی ولا یخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. این عبارت عروس. در شرایع محقق فرموده که الاعما لا یجوز له سماع صوت المرأة الاجنبیه لانه عورتون. محقق فرمودن که اعما، حالا اعما گفته برای اینکه در اعما فقط شنیدن مطرحه، دیدن مطرح نیست، ولی اعما خصوصیت نداره. اعما فضلا از بصیر فرق نمیکنه. روز جواهر در شرح داره که اعما فضلا از بصیر، یعنی چه برسه به بصیر که معلومه. خلاصه مرد گفته ایشان که جایز نیست که مرد صوت مرئه اجنبیه را بشنوه. معلل کرده لانه عوره، دلیل آورده که برای اینکه صوت زن اجنبیه عورته، صوتش عورته. علامه هم در قواعد فرمودن که جایز نیست للخسی. ما خسی را بحث نکردیم چون الان شاید مورد بحث نباشه. خسی اونها که بیزه اونها را خلاصه میکشیدن، طوری میکردن که دیگه رجولیت نداشتن. سابقا قیمت زیادی هم داشتن برای خاطر اینکه اونها را در دربار و در حرم سراها اینها مثلا استخدام میکردن که برای رفتن میان زنها و اینها دیگه خب مطمئن بودن. خب ما بحث نکردیم و لازم نیست، در عروه هم هست، در فکر و فقهی هم هست. قواد لیتی الخسی النظر المالکه و الاجنبیه. حالا خسی که شد فرق نمی کنه، مثل غیر خسیه، مرده بالاخره. نمیتونه به مالکش که زن اگر مالک اون باشه نگاه کنه، و همینطور نمیتونه به زن اجنبیه نگاه کنه. خلاصه در مسئله این نگاه فرق بین خسی و غیر خسی وجود نداره، این کار نداره. مالا ولال الاعما سماع و صوت الاجنبیه. قواعد هم مثل محقق میفرماید که برای اعما جایز نیست که صدای زن اجنبیه را بشنوه. البته سما گفتن برای مراد استماعه. سما آن است که به گوش آدم بخوره، اون ترمان قهری است. سما گفتن برای مقصود استماع است، یعنی گوش کنه به، گوش بده، گوش بده به صوت زن اجنبیه. منتها محقق داشت که لانه عوره، برای اینکه صوت اجنبیه عورت نسبت به مرد، ولی این دلیل دیگه علامه در قواعد نداره. بله، بالاخره عده‌ای از فقهای ما قائلن به این که برای مرد جایز نیست و حرام است که استماع کنه، بشنوه، گوش بده به صوت مرعی اجنبیه. علامه در قواعد که اینطور گفتن و همینطور در تحریر و همینطور در ارشاد که نکاح شیخ انصاری شرح ارشاد علامه است، شرح نکاح ارشاد علامه است. حالا سه علامه در ارشاد و در تحریر در قواعد، اما در تذکره برخلاف این گفتن ریبه و تلزز باشه جایز نیست، اما اینجا ها مطلق میگن. نا گفتن بیان که جایز نیست برای مرد که استماع کنه، گوش بده به صوت مرئی اجنبیه. این چند نفر اینجوری گفتن، حتی این قول به مشهور نسبت داده شده. اینجا چند تا مسئله هست خلاصه. یک مسئله آن که برای مرد آیا حرام است گوش دادن به صوت مرئی اجنبیه املا. مسئله دوم این که آیا برای زن حرام است گوش دادن به صوت مرد اجنبی املا. مسئله سوم آن است که برای زن حرام است شنواندن صوتش به مرئی اجنبی مطلقا، یا اختصاص داره به اونجایی که صوت خود را ترقیق کنه به طوری که مهیج شهوت باشه. مطلقا حرام است اسما و شنواندن برای زن، یعنی خیلی در آنجا حرامه که ترقیق باشه، که یخزن بالقول باشه، خضوع در قول خودش ایجاد کنه تا یتمع الذی فی قلبه مرض باشه. آیا برای مردم حرام است شنواندن صوتش به زن یا اینکه حرام نیست؟ و بحثم بالاخره در جایی تلزز و ریبه نباشه. اگر تلزز و ریبه در بین باشه از هر طرف، اونجا مسلم حرامه. مثلا مردی صوت زن را گوش میکنه از روی تلزز و ریبه، حرامه. یا زنی صوت مرد گوش میکنه از روی تلزز، مسلم حرامه. بحث در جاییست که تلزز و ریبه نباشه. رضا شیخ انصاری در کتاب نکاح اینطور عنوان کرده که حرام است برای مرد و زن هر دو شنیدن صوت هر یک از روی تلزز و ریبه. اون دیگه مسلمه، استماع مرد صوت اجنبیه، استماع زن صوت اجنبی را با ریبه و تلزز. اگر باشه تلزز یعنی از اون شنیدن مثلا لذت نبره چون به قصد شهوت مثلا گوش میکنه، ریبان است که نخیر خوف وقوع فل فساد و فتنه و اینطور چیزا در بین باشه، که قبلا ریبه را چند جور معنا کرد. خلاصه ایشان گفتن به این که اینجور عنوان کرده مسئله را که با ریبه و تلزز شنیدن از هر یکیشان حرامه، اما جایی که ریبه تلزز نباشه، باز هر دو رو با هم عنوان کرده، جایی که تلزز و ریبه نباشه شنیدن از هر یک حرام است، دان که حرام نیست. وقت گفته بین که قواعد و شرایع و اینها چند نفر گفتن که حرامه، خودش اختیار کرده عدم حرمت را. خب حالا باید دیدیم که دلیل کسانی که قائلن که حرام است مطلقا باشه، یک جاش که شکی نیست که حرام است، اونجا که تلزز و ریبه باشه حرامه، اونجام که زن صدای خودش را اسما میکنه با خضوع و ترقیق و تحسین که میخواد طوری باشه که صداش مهیج باشه، شهوت انگیز باشه، اونم شکی نیست که حرامه. این آخری را از سوره احزاب استفاده میشه، آیه 32 سوره 33. احزاب سوره 33 قرآنه، آیه 32. اون این است که یا نساء النبی لستن که احدن من النساء تقیتن فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. آیه قبل و بعد خطاب به نساء نبی است. این در این آیه خب چند نکته هست، منتو اولش باز از احکام مثلا مخصوصه نساء نبیه، ولی بقیه دیگه نباز فکر کردن که این آیات همش مربوط به نساء نبیه، به درد ما نمیخوره. جمله اولش چرا یا نساء النبی لستن که احد من النساء تقیتن، اگر شما تقوا را پیشی خود بسازید شما مانند زنان دیگه نیستید، به واسطه همان همسر پیغمبر بودن برای شما مزیتی هست، فضیلتی هست، این معلوم است که مال اوناست. اما بعدش فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض گفتار خود را خاضعانه اظهار نکنید، یعنی با ترقیق و مهیج بودن، که کسی که در قلبش مرض هست، مرض شهوت هست، قرآن گاهی نفاق را مرض قلمداد کرده، گاهی از اوقات همون شهوت و میل شهوانی مرض قرآن فرموده. فیت ملز فی قلب مرض و قولم معروفه. خلاصه این آخری در عروه هم همین ذکر کرده که قال تعالی که فلا یخزن فی القلب فیت ملز فی قلب مرض. حالا بالاخره ما باید ببینیم که دلیل کسانی که قائلن که حرام است چیه و دلیل کسانی که قائلن که حرام نیست چیه. آیا حرام است برای مرد و زن شنیدن صوت آخر را بدون تلذذ و ریبه ام لا؟ کسانی که قائلشن که مطلقا حرام است، مثل محقق فی الشرایع یا علامه در قواعد امثال اینها، به چند دلیل استدلال کردند. دلیل اول همان است که محققان گفتن لنه عورتون، ایشان میخواد بگه صوت زن عورته. محقق اینطور میخواد بگه صوت زن عورته. حالا دلیلش رو نمیگیم تا ببینیم چه باشه. بله، در کشف اللسان البته این بحث یک ارتباط پیدا میکنه به کتاب صلات، برای اینکه در کتاب صلات هم در جلد 9 جواهر الصلاة عرض میکنیم، در آنجا است که مرد خب نماز صبح و مغرب و عشا و حمد سورش واجبه که بلند بخونه، متذکر باشه بلند بخونه. اما در همین صلوات جهریه بر زن واجب نیست بلند بخونه. اگر صداش نامحرم نمیشنوه اونجا میتوانه بلند بخونه، اما اگر نامحرم میشنوه بایستی یواش بخونه. خب در اونجا گفتن به اینکه زن بایستی یواش بخونه اگر نامحرم صداش بشنوه، در همون جلد 9 جواهر نقل میکنه از کشف اللسان، اونجا گفته برای خاطر این صوت زن عورته و ادعای اجماع کرده برای اینکه صوت زن چون عورته، از این جهت اگر نامحرم صداشه میشنوه بایست یواش بخونه. بعد بحث برده اونجا، حالا اگر بلند خواند آیا فقط حکم تکلیفی را مخالفت کرده، کار حرام کرده، یا نمازش باطله؟ اونجا کشف اللسامونه گفتن که علاوه بر این که کار حرام کرده اگه بلند خواند نمازش هم باطله. خب صاحب جواهر در اونجا اشکال کرده، گفته برای این که اجماعی ما نداریم بر این مطلب، روایتی هم نداریم به این که صوت زن عورت باشه. به چه دلیل میگن صوت زن عورته؟ که اینجا محقق گفت صوت زن عورته دیگه، شان در اونجا میگه کشف اللسام هرچند که میخواه بگه اجماع است، ولی نه، هم که اجماعی ما نداریم که صوت زن عورت باشه، مناقشه میکنه در این دلیل. بله، از این جهت حالا یکی از دلایلهای این است بین که میخوان بگن صوت زن عورته، کشف اللسام هم در کتاب صلات در بحث قرائت ادعای اجماع میکنه برای اینکه صوت زن عورته. حالا بعد این دلایلش نقل میکنه. پس دلیل اولش این است که صوت زن عورته. عورت که شد میگن بر مرد شنیدنش حرامه که بشنوه صوت را، صوت زن را. بر زن هم سترش لازمه، بر زن هم واجب است که نشنوانه، طور نه که بشنوه. بله، و دیگر اخباری که در باب 131 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 173 جلد 14 وسائل. خب در این باب اخباری هست که باب 131 از ابواب مقدمات النکاح جلد 14 وسائل صفحه 173، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعود ابن صدقه کلینی عن علی ابن ابراهیم که از اساتید کلینی است، عن هارون ابن مسلم که ثقه است خوبه، عن مسعود ابن صدقه. مسعود ابن صدقه آمیست ولی نوعاً توثیقش کردن. شیخ انصاری هم در کتاب نکاح از این خبر به موثقه تعبیر کرده. مسعود ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قبل ابن صلات و السلام لا تبدع النساء بالسلام و لا تدعوهن الى الطعام فان النبی صلی الله علیه و آله قال النساء عین و عورتون. سال قبلا هم به یک مناسبتی خوانده خبر. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است که از صدرش این است که با زنها را به اونا سلام نکنید، لا تبدأ النساء بالسلام، با اونا سلام نکنید، ولا تدعوهن الى الطعام، سلام نکنید که صدای شما را اونا میشنوند و اونا باید جواب بدن. نراقی داره که صعب الحرام حرام از اون بابه، برای اینکه شما که سلام میکنید سبب میشید که اونا جواب بدن. خب پس اون وقت سلام کردن شما حرام میشه، چون برای اینکه شما سبب میشید که زن صداش به شما بشنوانه و شنواندن زن هم صدای خود را به مرد اجنبی حرام، سبب حرام حرامه. خلاصه لا تبدأ النساء بالسلام، زنها را به سلام ابتدا به سلام نکنید، سلام نکنید. ولا تدعوهن الى الطعام فان النبي صلى الله عليه واله قال النساء عين وعورتون، زنها عین و عوره. ای قبلا گفتیم که با عین معنی کسی است که در منطق و بیان ناتوان باشه و نتانه مطلب خود را بیان بکنه. عین و عورتون فستر و ایهن بالسکوت وستر و عوراتهن بالبیوت. خب این خبر اول باب. استدلالم به همون که عرض کردیم روشن شد که لا تبدأ النساء بالسلام آنطوری بود دیگه، زیلش هم که عین و عورت. خبر دوم، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن یحیی. خبر دوم، کلینی ان محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی منظور، ان محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی اولی، محمد ابن یحیی عطار که از طبقه 8 استاد کلینی، محمد ابن یحیی دوم خزاز از طبقه 6 که واسطه است بین اون محمد، بین اون طبقه اولی طبقه 8 دومی طبقه 6، هر دو خوبن ولی دومی محمد ابن یحیی خزازه. ان قیاس ابن ابراهیم ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا تسلم علی المرأه، بر زن سلام نکن، این بیش از این نیست، بر زن سلام نکن. خب دلالت داره همین که شنواندن صوت خودتان را بر زن حرامه و این سبب میشه اونم باید جواب بده، صعب الحرام حرام، از این جهت هم باز دلالت داره. خبر سوم باب، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله. علی ابن ابراهیم عن ابی، خبر سیم باز کلینیه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی، تا اینجا که میشناسیم. ربعی ابن عبدالله هم اینم ثقه است، نجاشی کشی خلاصه علامه ربعی ابن عبدالله هم توصیف کردن از طریق 5. خبر سندن صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یسلم علی النساء و یردد نل علی. پیغمبر صلی الله علیه و آله بر زنها سلام که زنها جواب میدادن. و کان امیرالمومنین صلی الله علیه و آله یسلم علی النساء، از امیرم بر زنها سلام میکرد. و کان یکره ان یسلم علی شابته منهن، ولی حضرت امیرالمومنین مکروه میداشت که بر زنهای جوان سلام کنه. و یقول اتقفف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر و یدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. می فرمودن که من می ترسم، حالا این خبر اینطور میگه بعد معنا میکنه، می ترسم که از صوت اون زن خوشم بیاد، بعد بیش از اون اجری که می طلبم بیشتر از اون حزازت و منقصتی برای من به وجود بیاد. صدوق رحمت الله علیه این خبر نقل کرده، بعد از خبر در نقل گفته انما قال ذلک لغیره. از تعمیر این که فرموده برای خودش نبود، از تعمیر طوری نبوده که از صوت زن نامحرم جوان مثلا خوشش بیاد، نه برای دیگران گفته. و این عبر عن نفسه، هرچند که از خودش تعبیر کرده ولی منظورش دیگرانه. در روضت المتقین که شرح من لحظه الفقیهه، 12 جلد شرح من لحظه الفقیه مجلسی اول به نام روضت المتقین شرح کرده، من لحظ الفقیه را در جلد هشتم صفحه 521 در شرح این خبر، جلد هشتم روضة المتقین صفحه 521. بعد از نقل خبر گفته لکلام الائمه علیهم السلام مخارج و وجوه لا یعقلها الا العالمون. ده کلام ائمه علیهم السلام مخارجی داره، وجوهی داره، عالمون میفهمن که منظورشان چیز. خلاصه از تعمیر صلوات و سلام منظورش اون نبود که خودش مثلا از صوت یک زن نامحرمی خوشش بیاد، بلکه این را برای دیگران گفته. خب این سه تا خبر از اینو میخوان استفاده کنن به این که شنواندن مرد صوت خود را به زن اجنبیه حرامه و همینطور زن اجنبیه هم صوت مرد اجنبی بشنبه این حرامه، به اینها میخوان تمسک کنن. اینها دلیل کسانیست که ذکر کردن. بله یه خبر دیگه هم هست. بله خیلی بلندتر فرمایید. بله خبر داریم میخوانیم. خبر یکی یعنی فرمایید. این سه تا خبر خواندیم. بله دلیل نیست، خبر داریم میخوانیم. سه تا خبر خواندیم. چه دلیلی؟ اینا صوت زن نمیگن، خود زن میگن. در اینها صوت زن نیست. سه تا خبر خواندیم. یکی من هر محقق بود که صوت زن عورت، اصلا صوت زن عورتش دلیل نداره. بعدا خواهیم هیچ روایت نداره صوت زن عورت. اون غیر از ایناست. محقق میگه که صوت زن عورت، اینا میگن خود زن. میگه النساء عین عورت، صوت نمیخوام بگم. بعد خب حرف محقق بود که زن صوتش عورته. اون خواهیم گفت هیچ دلیل نداریم. اما این سه تا خبر بودن که میگن خود اون خبر اول میگه خود زن عورته. بله خبر دوم میگه لا تسلم للمرأة. خبر سوم بود که پیغمبر سلام میداد و جواب هم میداد، جواب میشنید. حضرت امیر هم سلام میکرد و جواب میشنید، فقط به زنهای جوان اینجوری میگو. سه تا خبر بود. خب بله نراقی رحمت الله علیه در مستند جلد دوم صفحه 473 در کتاب نکاح این بحث را نراقی خیلی خوب داره. نراقی جلد شیخ انصاری خیلی مختصر داره. نراقی جلد دوم صفحه 473 در کتاب نکاح غیر از این ادله که اشاره کرده ایشان ما ذکر کردیم، منتها یک عیبی فعلا در مسند نراقی است که این خبرها که ذکر میکنه خب مدرکش ایشان نمیگه و خبرها هم خیلی مختصر ذکر میکنه، یا یک جمله از یه خبر ذکر میکنه. اگر اینم مثلا مثل جواهر چاپ بشه در پاورق، اون اخباری که ایشان نام برده بنویسن. مثل جواهر فعلا اینطوریه دیگه. سابقا جواهر یکی از مشکلاتش پیدا کردن همین اخبار بود، چون خود صاحب جواهر نمیگه خبر کجاست که. اما الان پاورق داره که نوشتن که در وسائل جلد چندم صفحه چندم باب چندم خبر چندم خود نوشتن. نسبت به مستند نراقی هم این کار لازمه که بشه که نشده. خب حالا ایشان باز یک خبری نقل میکنه. نراقی میگه و نها، صدوق میگه نقل کرده پیغمبر صلی الله علیه و آله نها ان یتکلم الرجل عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات. این خبر هم که ایشان اشاره میکنن، این خبر هم در باب 106 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 143. بله در صفحه 143 جلد 14 وسائل باب 106 از ابواب مقدمات النکاح خبر دوم باب، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناده عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث المناهی قال و نها ان تتکلم المرأة عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات مما لا بد منها. اینجا این خبر سندن البته ضعیف، این خبر مناهی، خبر مفصلیه که بعدن هم باز بعد جمله هاش ما خواهیم خواند. به این میگن خبر مناهی. صدوق در خصال هم این را داره. خبر از این جهت ضعیف که در اسناد خبر شعیب ابن واقد واقع شده. شعیب ابن واقد مجهول حاله، هرچند که صدوق از اون نقل کنه فرق نمیکنه، خلاصه مجهول حال خبر ضعیف میشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله، حالا حدیث مناهیس این جمله، نها پیغمبر نک ان تتکلم المرأه، ان تتکلم المرأه عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها، پیغمبر نه کرده که زن حرف بزنه پیش غیر شوهر و غیر ذی محرم بیش از 5 کلمه. مما لابد لها من، اون 5 کلمه هم باز لابد لها من باشه. بله، خب اینا ادله کسانی است که قائلن به حرمت استماع صوت اجنبی، حرمت اجتماع صوت اجنبی نسبت به مثلا زن، زن ست مرد، اینطور گفتن. خب اما خب در مقابل اینها ادله دیگه هست که نمیتوان از اونها هیچ راست صرف کنن. حالا بله، اینم عرض کنم، صاحب جواد رحمت الله علیه، فقط ایشان صاحب جواد رحمت الله علیه در اینجا در جلد 29 صفحه عرض کنم که مراجعه میکنید، در جلد 29 که بحث را مطرح کردن، بله جلد 29 صفحه 98، در جلد 29 صفحه 97 و 98 که بحث مطرح کرده چند چیز دیگه هم ذکر کرده. یکی همون موضوع نماز را ذکر کرده که در نماز خواب زن اگر صداش اجنبی میشنوه بایستی یواش بخونه، که این در این صورت معلوم میشه که صدای زن خب عورت است و زن نباید نامحرم صداش بشنوه و اینها. حتی ایشان میگن که خب جهر در نماز واجبه، در صلوات جهریه جهر واجبه، اما در اینجا به طوری رجحان داده شده حرمت اسماع صوت بر وجوب جهر. واجب بود که این جهر بخونه، اما خب برای خاطر اینکه اسماع صوت حرام و حرمتش هم شدیده، از این جهت اون رجحان داده شده بر جهر و گفته شده باید یواش بخونه. اینو ذکر میکنه. و دیگر هم عرض کنم که باز گفته در کتاب حج گفته این ما که بر زن در تلبیه بایستی یواش تلبیه بگه که صداش نامحرم نشنوه، که جهر به تلبیه نکنه زن که صداش نامحرم بشه. اونم اونجا گفتیم، اونم تایید میاره به این که بس معلوم میشه که بر زن حرام است که صوتش نامحرم بشنوه. بعد ولی خود ساجوار بعدن برگشته ولکنه ها مشکل از همه اینا تقریبا میخواد جواب بده. حالا بالاخره اطرافی هم ما میدانیم که خب ائمه علیهم السلام به حضور اینها زنها میرسیدن، مسائلی پرسیدن، صحبت میکردن، جواب بده. فاطمه زهرا سلام الله علیها با سلمان، جابر و امثال اینا مثلا حرف میزده. خطبه زهرا سلام الله علیها در اون موضوع فدک و خلافت اینا که آمد مسجد و مثلا خطبه خواند اینا، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها مثلا خواب در مجلس یزید در کوفه خوانده و جسه. این طوریست که سیره بر این جاری بوده است که زنها می آمدن از مردها، از ائمه علیهم السلام مسائل می پرسیدن. صاحب آیه خویی داره که در مستند العروه که در خیلی از حیات ها و ساختمان ها خب زن و مرد سابقا اینطور وسعت نبود. در زمان ائمه علیهم السلام هم چند تا خانواده همسایه هم بودن، در یک خانه می نشستن، مسلمان زنان اینها با مردها حرف می‌زدن، ائمه علیهم السلام رد نمی‌کردن. خلاص سیره قطعیه متصله از زمان ما تا زمان معصوم علیهم السلام میتونیم ادعا کنیم قطعا و بتن وجود داشته، به اینکه نخیر زنها با مردها حرف می‌زدن، مردها با زنها حرف می‌زدن. خب بله، معاملات، غیر معاملات، معاشرت‌های دیگه، رفت آمدهای دیگه بود است دیگه. بالاخره ما بایستی در مقابل این سری قطعی بینیم که این اخبار را باید یه طور توجیه کنیم، جواب بدیم، ولی نمیتونیم بگیم. بله اون چه مسلم است که ترقیق صوت به این که تهییج کنه، اون که مسلمه حرامه، تلذذ ریبه هم باشه حرام، اما غیر این را دیگه ما دلیل نداریم به این که بگیم حرامه. باید این ادله را به کس درد دلیل برعکس داریم که جایزه. حالا باز برای خاطر این که جواب صاحب جواهر، صاحب جواهر در جلد 9 یک عبارتی هم در شرح لوم در لومعه هست، در کتاب نکاح، اون عبارت عجیبه که نراقی داره این را فقط شهید اول گفته، از کس دیگه نشنیدیم. اون این است به این که فرمودن که بله اینجوری است که در لومعه است نه شرح لومعه. یحرم علی المرأه ان تنظر الی الاجنبی و تسمع صوته الا لضرورتین. در کتاب نکاح لوم است حرام است بر زن نگاه کنه به مرد اجنبی، نکاح نداریم، یا بشنوه صوت اجنبی را الا لضرورتین. اینجوری مثلا گفته حرام است بر مرأه که نگاه کنه به نامحرم یا صوت نامحرم را بشنوه، حتی تسمع گفته نه تستمع، او تسمع صوته الا لزورته. بعض آمدن دیدن که عبارت نمیتونن معنا کنن، گفتن که این عبارت غلط شاید بوده، شاید شهید اول این طوری فرموده باشه، او تسمع صوت صوتها بشنواند صوتش، اون تسمع صوت هست، این گفتن شاید غلطه، تسمع صوتها یعنی زن صوت خود را بشنوانه، شاید اون نمیخواه بگه، ولی شنیدن صوت مرد حرام باشه خیلی عجیبه. حرام است بر مرد به اجنبی نگاه کنه یا بشنود صوت مرد را الا لزورته. بله علایل، چون سیره و اینها وجود داره، این است که در اینجا بایستی از اینها جواب داد. صاحب جواهر در جلد 9 جواهر صفحه 383، اینجا صاحب جواهر در این جلد 29 به همین که عرض کردم گذاشتن، اما در جلد 9 جواهر صفحه 383 در کتاب صلات اونجا آمدن گفتن به این که بله کشف اللسان که مقابل بگه صوت زن عورته، ادعای اجمام کرده، چنین چیزی ما نیافتیم در جایی. بعد اونجا گفته که ممکن است بگیم که من کنیم حرمت اسما و سما را با عدم فتنه و تلزز. بله اگر فتنه و تلزز باشه سما و اسما از طرف مرد و زن حرام، اما اگر نخیر فتنه و تلزز نباشه ما قبول نداریم حرام باشه اسما و سما را. للاصل و سیره مستمله و ظاهر کتاب و سنت، خب از ظاهر کتاب و سنت استفاده بشه که حرف زدن مرد با زن، زن با مرد و معروفیت قصه فاطمه زهرا سلام الله علیها و نحو ذلک، حضرت زینب سلام الله علیها، دیگران خود بخوند، کسی ایشان میگن بیا بگه خب از زینب مقام اضطرار بوده، ناچار بوده که بیاد اون خطبه را در اون مسجد بخونه. حضرت زینب سلام الله علیها مثلا ناچار بوده که در حضور در مجلس یزید، در مجلس ابن زیاد نا، یا در بازار کوفه مثلا بخونه. صاحب جواهر میگن که اولا میتوان گفت که ضرورتی نبوده، باشم ما یقدر للضروره، یقدر و به قدر ضروره. خب چیزی که برای ضرورت باشه باید به اندازه ضرورت باشه، خطبه طولانی است، برای ضرورت بود همون نصف این را مثلا میگفت، ثلث این را اگر میگفت ضرورت ده بشه. بله لازم بوده به مسجد بیاد، لازم بوده اتمام حجت بکنه، لازم بوده خطبه بخونه، اما یه لازم بوده که به این مفصلی مثلا باشه، فرض کنید اولش الحمدلله علی ما انعم و الحمد لله و شکر علی ما انعم، اینا خب اینا دیگه خب بیاد همون اصل مطلب را میگفت، مثلا حضرت امیرالمومنین را خب پیغمبر پدر من به عنوان خلافت نصب کرده، شما چرا قصد میکنید یا فدک چرا میبرید، اما کلماتی در اونجا وجود داره، معلوم است که این همش نمیشه حل کنیم به ضرورت، برای که ما یقدر ضروره، یقدر به قدر ضروره اینا. بله بنابراین پس این نمیشه گفت این که برای ضرورت بوده، جایز بوده، جایز است ببینید که زن صداشو به نامحرم بشنوانه، ریب و تلزز نباشه و بالعکس اینا. اینا رو ایشان میگن در باب نماز، در باب نماز ایشان میگن همین طوره، در باب نماز ایشان میگن که ما قبول نداریم که اگر زن آمد مثلا بلند خواند مردم صدا شنید کار حرامی کرده باشه، نه اگر ریب و تلزز نباشه در باب نمازم بر زن حرام نیست بلند بخوان، بلکه حالا مستحب بودن مطلبی شارع اونجا جهر را برداشته از زن، اما بر زن حرام باشه قبول نداریم. تازه بعدا میگه اگر خواندم کار حرام کرد گفتن نمازش باطل، ایشون بطلان هم قبول نداره، میگه خیر حالا اگر کار حرامی هم بکنه نمازش را باطل باشه. این بحث رو خلاص اونجا داره، علاوه این مسلم نیست به این که زن اگر صداش نامحرم بشنوه واجب هست به این که باید آهسته بخونه، نه نداریم دلیل، ایشون میگه دلیل نداره، صاحب جواب میگه دلیل نداره. در باب حج میره سراغ باب حج، در کتاب در باب حج میشن میگن که بله مستحب است برای زن که صدای خود را به تلبیه بلند نکنه که نامحرم بشنوه. اما کار حرام اگر بلند کرد، کار حرامی نکرده که بلند لبیک گفت، بلند گفت کار حرامی نکرده. این است که ایناش کدامشان دلیل نمیشن. حالا برای خاطر اینکه موضوع حج را عرض کرده باشیم، در جلد 9 وسائل روایتش همین، ایشان میگن که ما عرض کردیم، همیشه میفرمان بنده عرض کنم که روایتش همینطور از اون استفاده نمیشه حرمت. در جلد 9 وسائل صفحه 51 باب 38 از ابواب احرام، جلد 9 وسائل صفحه 51 در کتاب حج، صفحه 51 باب 38 از ابواب احرام، اصلا اونجا صاحب وسائل گفته باب و عدم و استحباب جهر نصاب تلبیه. باب قبلش این است که مستحب است که مردها تلبیه را بلند بگن، پشت سرش برای زنها گفتن تلبیه بلند مستحب نیست. 5 تا خبر نقل کرده، مضمونش این است که برای زنها تلبیه گفتن بلند مستحب نیست. خبر دوم مثلا اینه، یک خبر من نوشتم برای نمونه که صدوق نقل میکنه از ابی عبدالله علیه السلام، ان الله وضع اربع ان النساء اربعا، خداوند 4 چیز از زنها برداشته، ال اجهار و به تلبیه و سعی بین الصفا و المروه یعنی الحروله. حروله بر زنها مستحب نیست، بر مردان مستحب بین صفا و مروه حروله کنن، حروله یک نوع دویدن مخصوصیه، اما بر زنها مستحب نیست. و دخول کعبه بر زنها مستحب نیست و استلام حجر اسود، حجر اسود دست بزنند و اینا، چون برای کجا جمعیت خیلی زیاد فشار هست. خب اینا همشون معلوم است که مستحب است، اون هم میشه مستحب. اجهار به تلبیه برای زن مستحب نیست، حروله برای زن مستحب نیست، دخول کعبه دخول خانه کعبه مستحب نیست، استلام حجر اسود هم در میان جمعیت مستحب نیست. خلاصه این بس، بنابراین حرمت دلالت نداره بر حرمت و وجوب، بلکه دلالت داره بر عدم استحباب زن که اجهار به تلبیه بکنه. ها ادله‌ای که ذکر شد فقط این خبرها را باید جواب بدیم و الا موضوع صلات روشن شد دلیل نمیشه، موضوع حج و جهر به تلبیه و عدم جهر نهام دلیل نمیشه. خبر این که محقق الا انه عورتون، خود کشف اللسام اعتراف کرده، کشف اللسام بله جلد اول، کشف اللسام جلد اول صفحه 5 کتاب نکاح، صفحه 5 کتاب نکاح، صفحه من در کتاب نکاح صفحه شمارش علاحد است، گفته من خبری پیدا نکردم که دلالت داشته که صوت زن عورته. محقق میگه صوت زن عورته در شرایع گفته، ولی ایشان در اونجا برای محقق نزده کرده، بعد گفته من لا یحضر نیمون الخبر که دلالت داشته که صوت زن عورته. مصنف بگه این روایت کرده این را مرسلن علامه، ولیکن ما خبری به این مضمون پیدا نکردیم. این جواب اون حرف اول که صوت زن عورت باشه. اما خبری که در از باب 131 نقل کردیم، خبر مسعد ابن صدقه، خبر قیاس ابن ابراهیم و خبر ربعی ابن عبدالله، این 3 خبر هرچند که سندن اینها موثقن یا صحیحن خوبن، ولیکن اینها معارض هستند به همون سیره قطعیه که عرض کردیم، معارض هستند به روایات دیگری که حالا مثلا باز یک خبر برای نمونه که در مستند الاوام این خبر را ذکر کرده. در همین باب 131 یک خبر هم بود که ما نخواندیم، اون خبر به عکس ندالت داره. خبر 4 باب سندش هم صحیحه، محمد ابن علی ابن الحسین، این از خبر 4 باب 131 از ابواب مقدمه النکاح، واقع در صفحه 174 جلد 14 وسائل. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن عمار ساباتی، اسناد صدوق به عمار ساباتی خب صحیحه، ایشان صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن النساء کیف یسلمن اذا دخلن علی القوم، سوال کرده از ابی عبدالله علیه السلام که زنا چطوری سلام کنن. قال المرأة تقول علیکم السلام و الرجل یقول السلام علیکم. زنها بگن علیکم السلام، مرد بگه السلام علیکم. بحث ما در اینجاست که اگر سلام کردن مرد به زن یا بالعکس حرام بود، اینجا بایستی امام علیه السلام این تذکر داده باشه. این میپرسه از کیفیت سلام، معلوم میشه اصل سلام، اصل جواز سلام مفروغان بوده، منتها از کیفیت سلام بپرسیده که زنها چطور سلام کنن، مردها چطور سلام کنن. پس از این خبر استفاده به این که اصل سلام کردن جایز بوده، وقت این خبر در مقابل اون خبر میاد که لا تسلم علی المرأة. یکی از خبرهای این بود، خبر دوم بود یا سوم؟ خبر دوم بود که لا تسلم علی المرأة. خب خبر دوم ابی عبدالله علیه السلام لا تسلم بر زن سلام نکن، ولی این خبر چهارم میگه که نه خیر، بر زن سلام کن، مرد بر زن، زن بر سلام کنه. من کیفیت سلام را میخوام بگی سنشم صحیحه. کیف یسلمن اذا دخلن علی القوم، قال المرأة تقول علیکم السلام و الرجل یقول السلام علیکم. خب اینجا من میشه اصل جواز سلام زن به مرد و بالعکس مسلم و مرفوعاً بوده، امام علیه السلام اون رد و من نکرده بلکه کیفیت سلام رو گفته. حالا کیفیت سلام این است که مرد بگه علیکم، زن بگه علیکم السلام، مرد بگه السلام علیکم. این تفاوتش در چه جهته؟ حالا یه مقدار در بحثمون مطالعه کنیم، وقت تمام شد بقیه این شده فرد برد کنیم.